ساعت 11 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. خانواده اسرائیلی های ربوده شده از سوی حماس در برابر ساختمان وزارت دفاع اسرائیل تجمع کردند. منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان رسما آغاز به کار کرد. یک مقام قضایی تأخیر در تصویب لایحه عفاف و حجاب را به دور از منطق دانست. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. خانواده های بیش از 200 اسرائیلی ربوده شده از سوی حماس روز شنبه در برابر ساختمان وزارت دفاع در تل آویو تجمع کردند. این خانواده ها اعلام کردند تا بازگشت عزیزان خود به تحصن ادامه خواهند داد و شبها در این محل خواهند خوابید. گال هیرش، مسئول ستاد دولتی برای آزادی اسرائیلی های گروگان گرفته شده که به میان خانواده های ربوده شده رفته بود، با انتقاد از آنها مواجه شد و یکی از مادران افراد ربوده شده به او گفت چرا هنوز دولت نتوانست صلیب سرخ را وادار کند که از فرزندانشان در غزه بازدید کنند. روز شنبه وزیر خارجه قطر در دیدار با وزیر خارجه آمریکا گفت ادامه بمباران غزه توسط اسرائیل میانجیگری قطر برای آزادی گروگان‌ها را پیچیده‌تر می‌کند. پیش از این بنیامین نتانیاهو گفته بود تا زمانی که تمامی 241 گروگان در نوار غزه توسط حماس آزاد نشوند، آتش‌بس موقت برقرار نخواهد شد. یک مقام قضایی تأخیر در تصویب لایحه عفاف و حجاب را به دور از منطق دانست. دادگستری کل استان تهران معطلی دستگاه‌ها برای تصویب لایحه عفاف و حجاب را غیر معقول و به دور از منطق دانست و گفت باید کسانی که به ارزش‌های جامعه اسلامی دهن‌کجی می‌کنند برخورد شود. علی القاسی مهر در نشست ستاد امر به معروف تهران از کم توجهی برخی از دستگاه‌های نسبت به برخی دستگاه‌ها نسبت به امر به معروف و نهی از منکر انتقاد کرد و گفت علت اصلی بسیاری از آسیب‌ها و مشکلات در جامعه به دلیل بی‌توجهی به این مسائل است. شورای نگهبان اوایل آبان ماه لایحه موسوم به عفاف و حجاب را به دلیل وجود ابهامات به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه کشور خبر داد از امروز منطقه آزاد تجاری و صنعتی بانه و مریوان اجرایی شده است.
امروز دهمین منطقه آزاد جمهوری اسلامی ایران در منطقه کردستان در شهرستان‌های بانو و مریوان کارش رو شروع می‌کنه. در واقع دو تا محدوده است، مجموعاً حدود 3500 هکتار هست که شامل مرز باشماقه و مرز سیران بند.
آقای عبدالملکی با اشاره به اینکه 48 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی فعال در کشور داریم گفت بیش از 70% ترانزیت کشور از مناطق آزاد و ویژه انجام می شود و بیش از 1/3 صادرات غیر نفتی ایران در سال 1401 مربوط به این مناطق بود است. اسماعیل زارعی کوشا استاندار کردستان هم امروز در شورای اداری این استان گفت با تحقق منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان مسئله کولبری در کردستان حذف خواهد شد. در همین زمینه با لیلا مروتی همکار آژانس خبری مکریان در کردستان ایران گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که آیا این دو منطقه ویژگی دیگر مناطق آزاد تجاری دیگر را در ایران دارند؟
در مورد کردستان با توجه به اینکه عمده عملکرد دولت‌های مختلف در کردستان عمدتاً تحت تاثیر جنبه‌های امنیتی و سیاسی بود، یعنی تابع مسائل سیاسی بوده و اینکه این طرح بعد از سالها اجرا شده، خب این سوال برای خیلی ها پیش میاد که چه کسی یا چه نهادی اگر این منطقه به هر حال آزاد شده، به صورت منطقه آزاد تجاری به هر حال مورد قبول قرار گرفته، مورد تایید قرار گرفته، چه کسی یا چه نهادی اونو کنترل میکنه. این مسئله خیلی ها از اهمیتی هم برای مردم در کردستان و من فکر میکنم به صورت کلی این سوال برای تحلیلگران پیش میاد که چه کسانی اونو اداره میکنن و اینکه خود این منطقه آزاد تجاری تا چه اندازه میتونه تبدیل به یک منطقه اقتصادی غیر سیاسی و غیر نظامی بشه و اساساً آیا این منطقه آزاد تجاری با اون استانداردهای بین‌المللی که فرضاً سازمان‌های مانند مثلا سازمان توسعه صنعتی ملل متحد یونیدو ازش صحبت کرده از مناطق آزاد تجاری، آیا واقعاً میتونه بر اساس همون استانداردهای بین‌المللی پیش بره و بر اساس اون فرم‌ها عمل کنه؟ یعنی ما در واقع برای پاسخ به این سوال باید منتظر بمانیم، یک دوره خاصی رو باید در نظر بگیریم، یک محدوده زمانی که تا چه اندازه دولت‌های مختلف و مستقر بتوانند این منطقه رو اجازه بدن که به عنوان یک منطقه آزاد تجاری به معنای واقعی عمل کنه.
استاندار کردستان گفته با تحقق منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان مسئله کولبری در کردستان حذف میشه. با توجه به شرایط اقتصادی مردم کردستان که کولبران زیادی در این منطقه هستند، اگر اونها قرار حذف بشن چه اتفاقی از لحاظ اقتصادی بر اونها خواهد افتاد؟
خب ببینید، ما فقط مسئله کولبران در کردستان نداریم. ما به جز مسئله کولبران، مسئله کارگران مهاجر رو داریم، مسئله زنانی رو داریم که خود اونها هم به کولبری میپردازن، بعد کودکان کار رو داریم و به طور عام هم مسئله کولبران رو داریم. این که دولت از طریق در واقع این مسئله آزاد تجاری بخواد اونها رو ساماندهی کنه و به هر حال به قول خودشون اونو حذف کنه، ما باید منتظر بمونیم. خیلی زوده که این نگاه رو داشته باشیم بگیم با وجود این منطقه آزاد تجاری مسئله کولبران حذف خواهد شد. نگاهشون به نظر من یک نگاه خیلی خوشبینانه و در یک چشم‌انداز دور به نظر من یه مقداری بعید و کمرنگ به نظر میرسه. ببینید، اینو ما به عنوان یک امکان در نظر میگیریم. ممکنه که خیلی ها به ظاهر خیلی از کولبران، چون خود کولبری یک وضعیت ناهنجاره مخصوصا در مناطق کردستان، در مناطقی که کردها ساکن هستن، کولبری نتیجه اون رفتار غیر عادلانه سیستم حکومتی با مردم مناطق کم درآمد بوده و کولبری یک بیماری اقتصادی اجتماعی که کل منطقه کردستان رو در بر گرفته. به همین دلیل برای علاج این بیماری من فکر میکنم نیاز به یک زمان بیشتری هست و مهمتر از همه این که در واقع کسانی که تحت عنوان کولبر حضور دارن، اینها ممکنه در چارچوب این منطقه آزاد تجاری به ظاهر اسمشون هست بشه، اما آیا عملا کار اونها هم هست میشه؟ با یک صحبت، با یک شعار به نظر من خیلی کمرنگ، خیلی به نظرم امیدوار کننده نیست که بگی ممکنه که پدیده کولبری از بین بره. ما میترسیم این پدیده کولبری در ذات و در درون خودش باقی بمونه اما به ظاهر حذف شده باشه. نه فقط کولبری، پدیده های دیگری مانند مثلا کودکان کار، مانند به عنوان نمونه دست فروشی و کارهایی که از لحاظ قانونی شغل نیستن. مسئله اساسی اینه که در این مناطق واقعا چیزی که تحت عنوان ملاحظات اقتصادی که در دنیا وجود داره، قوانین بازار که در دنیا وجود دارن به صورت نرمال، اون هم در این مناطق پیاده بشه. چون مسئله اساسی اینه که واقعا مناطق آزاد تجاری توسط چه کسانی، چه نهادهایی اداره میشه و آیا ملاحظات اقتصادی که به صورت مرزومه ارجحیت پیدا میکنه بر ملاحظات سیاسی امنیتی یا نه. باید منتظر بمونیم که بتونیم به این سوال اساسی پاسخ بدیم.
لیلا مروتی همکار آژانس خبری مکریان در کردستان در مورد دو منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان با ما گفتگو می‌کرد. اما یک کارشناس اقتصادی در ایران به تازگی نسبت به وضعیت نرخ کنونی تورم و روند روبه رشد آن هشدار داده و گفته است که در چنین شرایطی باید سال آینده منتظر باشیم نرخ دلار به 74,000 تومان برسد. در 6 ماه گذشته دولت ابراهیم رئیسی تلاش کرده با کنترل نرخ تورم قیمت دلار را در کانال 49 تا 50 هزار تومان کنترل کنه، اما کارشناسان بر این باورند که این سیاست تنها به شکل مقطعی جوابگوست. بیشتر بشنویم از سپید بهکام.
پیمان مولوی کارشناس اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان ایران به تازگی در گفتگویی با روزنامه اعتماد نسبت به نرخ تورم کنونی در کشور هشدار داده و گفته با چنین شرایطی سال آینده باید منتظر باشیم که نرخ دلار به 74 هزار تومان برسد. بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، در مهر ماه امسال نرخ تورم در روندی افزایشی به 45.5% رسید و در برخی استانهای کشور حتی از 50% هم فراتر رفت. با این وضعیت، پیشبینی این کارشناس اقتصادی از برابری نرخ دلار در سال آینده چقدر به واقعیت نزدیک است؟ داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان.
همونطور که کارشناسا هم اعلام کردن با توجه به نرخ تورم 45.5% به صورت متوسط برای امسال، در صورتی که ما فرض رو بر این بگیریم که در سال آینده هم متوسط نرخ تورم همین میزان باشه، همونطور که امسال ما دلار رو برای طول سال با متوسط نرخ بین 48 تا 55 هزار تومان برآورد کردیم، برای سال آینده هم متوسط نرخ قیمت دلار طبق محاسبه نرخ تورم بین 68 تا 74 هزار تومان هست و این یک موضوع طبیعی هست.
از زمان روی کار آمدن دولت 13 با وجود وعده‌های ابراهیم رئیسی، دولت هیچ کنترلی بر میزان نقدینگی و تورم در کشور نداشته و همین موضوع موجب شده بازار ارز به شدت متلاطم و در نوسان باشد. با این وجود حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول ابراهیم رئیسی، ادعا کرده که در 6 ماه نخست امسال شاهد ثبات بازار ارز بودیم و تورم هم به گفته او در نیمه اول سال به شکل نقطه به نقطه کاهشی بوده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، تورم نقطه به نقطه در اسفند 1401 موفق به شکست یک رکورد تاریخی 50 ساله شد و به 63.9% رسید. رسانه‌ای شدن این آمار در حالی روی داد که بانک مرکزی از اعلام رسمی آن پرهیز کرد. دولت ابراهیم رئیسی از ابتدای سال جاری با کنترل شدید بازار ارز مانع از افزایش قیمت دلار در بازار شده تا بتواند نرخ تورم را کنترل کند. با این وجود چون این سیاستی مقطعی است و کارشناسان بر این باورند که با کوچکترین ریسک سیاسی فنر نرخ ارز رها خواهد شد. داریوش معمار، روزنامه نگار ساکن آلمان، درباره عوامل مؤثر در بی ثبات بودن نرخ ارز در ایران به رادیو فردا میگوید:
در ایران نرخ ارز تابع مسائل سیاسی هست. حوادثی که در خاورمیانه و در غزه اتفاق افتاده عملاً دورنمایی به نتیجه رسیدن مذاکرات و گفتگوها بین ایران و ایالات متحده آمریکا رو بسیار ناامید کننده کرده. از طرفی دولت آقای ابراهیم رئیسی هم اراده و توانایی کافی برای کنترل نقدینگی و از سوی دیگه تورم رو نداره. به همین دلیل به خصوص عامل تورم که عامل بسیار مؤثری بر تعیین نرخ ارز در ایران هست، اینها به صورت متوسط تعیین کننده وضعیت بازار هستن. دولت هم تلاش داره با دستور و با کنترل بازار، بعضن با ارزپاشی بازار رو کنترل بکنه، ولی با توجه به شرایطی که ما داریم و طولانی شدن زمان رکود و تورم بالا در اقتصاد ایران، بعید هست که دولت دیگه توانایی انجام این موضوع رو هم داشته باشه.
برخی منابع غیر رسمی میگویند دستکاری بانک مرکزی یکی از دلایل نوسانات نرخ ارز در بازار ایران است، چرا که به محض بالا رفتن قیمت‌ها بانک مرکزی شروع به تزریق پول به بازار می‌کند، در حالی که این شرایط پایدار نخواهد ماند. عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی، به تازگی در نوشته‌ای در حساب کاربری شبکه ایکس خود نسبت به این شوک ارزی هشدار داد و نوشت که تلاش برای تثبیت دستوری نرخ ارز بدون خاموش کردن موتور تورم، شوک مجدد ارزی را برمقام می‌آورد. حمله حماس به اسرائیل و شروع جنگ غزه در 15 مهر ماه خیلی زود بازار سرمایه و اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داد. یک روز پس از آغاز این جنگ، شاخص‌های بورس تهران ریخت و نرخ دلار نیز با افزایش روبرو شد. از آن زمان تا کنون نرخ ارز در بازار 2 بار به کانال 54 هزار تومان رسید و دوباره در محدوده 51 تا 52 هزار تومان در نوسان ماند.
گزارش سپیده بهکام رو میشنیدید. وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه 13 آبان در 44مین سالگرد اشغال سفارت این کشور در ایران در بیانیه اعلام کرد متاسفانه رژیم ایران سابقه طولانی در بازداشت غیرعادلانه اتباع خارجی دارد که همچنان تا امروز ادامه یافته است. این بیانیه با اشاره به دیپلمات‌های گروگان گرفته شده آمریکایی در تهران از سوی پیروان آیت الله خمینی در 44 سال پیش و شرایط وحشتناک آنها از همه دیپلمات‌های آمریکایی که در موقعیت‌های خطرناک در سراسر جهان برای پیشبرد منافع آمریکا تلاش می‌کنند سپاسگزاری کرده است. در این بیانیه همچنین از آزادی 5 آمریکایی آزاد شده در سپتامبر سال جاری ابراز خوشحالی شده، اما در عین حال ادامه بازداشت اتباع خارجی